سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یک شنبه 19 می 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات بدخشان، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، پنچیر، نورستان، کنر، غور، بادغیس، هرات و فرا احتمال بارانهای نسبتاً شدید، سیلابها و رعد و برق وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حال است که در نتیجه سیلابهای اخیر در غور حداقل 50 تن کشته و ده ها تن دیگر ناپدید شدند. روز جمعه هفته گذشته نیز در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در ولایت بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 4 زندانی به شمول یک افغان برای آمادگی به اعدام به اتاقهای انفرادی در زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. این سازمان روز شنبه 18 می اعلام کرد که این 4 تن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد برای اعدام آماده شدند. یک افغان که به اتهام حمله مواد مخدر دستگیر شده نیز ممکن است به زودی با این 3 زندانی ایرانی اعدام شود. بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 میلادی 84% افزایش داشته است. در سال 2023 حداقل 471 تن به شمول افغان ها در ایران به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال 2022 میلادی 256 تن بوده است. گروه های حقوق بشر از روند محاکمه در ایران انتقاد کرده میگویند که این روند فاقد شفافیت است. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد روز شنبه 18 می اعلام کرد که تعداد فلسطینی های کشته شده در نتیجه جنگ بیش از 7 ماهه اسرائیل با گروه حماس در این منطقه به بیش از 35,000 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. وزارت صحت نوار غزه همچنین از کشته شدن حداقل 83 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داده، گفته که تعداد زخمی ها نیز به 79,366 تن رسیده است. همزمان روز گذشته عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در شهر رفعه در جنوب غزه به شدت ادامه داشت و بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در یک شبانه روز گذشته 70 هدف را در سراسر نوار غزه بمباران کردند و دیروز عملیات قوای زمینی اسرائیل در شرق شهر رفعه ادامه داشت. در این حال اسرائیل اعلام کرده که نخستین کمک‌های بشری وارد شهر محاصره شده رفعه شده است. در پی خشونت‌ها در شهر بشکک پایتخت قرغزستان که منجر به زخمی شدن حداقل 29 تن از جمله چندین شهروند خارجی شد، شام دیروز 18 می نیز از تجمع ده‌ها تن در اطراف دو لیلیه محصلین در بشکک گزارش داده شده. حکومت قرغزستان دیروز 18 می گفت که به ارتباط این خشونت‌ها 4 شهروند خارجی دستگیر شدند، اما نگفته که افراد دستگیر شده شهروندان کدام کشورها هستند. خشونت‌های عبده و 18 می در بشکک باعث تنش‌های دیپلماتیک بین قرغزستان، پاکستان و هند شده است. سفارت پاکستان در بشکک گفته که در 2 روز گذشته 14 پاکستانی زخمی شدند، اما گزارش‌ها در مورد کشته شدن 3 پاکستانی را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که دیروز سفیر قرغزستان را در اسلام‌آباد احضار کرده و نگرانی عمیق حکومت در مورد حوادث شب گذشته علیه محصلین پاکستانی به او ابلاغ شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. فهرست مختصری از گزارش های این مجله خبری. خواست یک مقام سازمان ملل متحد برای کمک به قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان. برنامه جهانی غذای این سازمان گفته که به زودی گروه های کمکی را به ولایت غور که به شدت از سیلاب های اخیر متاثر شده اعزام خواهد کرد. مردم چی میگویند؟
صدها خانه آوار شده، صدها دکان از بین رفته و به شمول خانه خود ما که در مغور هست و همچنان زیر سیلاب شده.
ادغام 8 اداره دولتی با شماری از وزارتخانه ها از سوی حکومت طالبان شماری از کارمندان این اداره ها را نسبت به آینده کاریشان نگران کرده.
این باعث میشه که ما از وظیفه خود منطق شویم و بیکار شویم و مخصوصا در این دور و زمانه که شرایط افغانستان خیلی وخیم است و کار پیدا کردن خیلی دشوار است.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که بمباران شدید و درگیری روز گذشته 18 می نیز در شهر رفعه در غزه ادامه داشت. و شماری از کارمندان بانک ها در افغانستان می گویند در حال حاضر مورد های بسته کردن حساب های بانکی موجود بیشتر از باز کردن حساب های جدید است.
میرون که بگیرم میگه پول حال جمع شده، شما که امروز جمع شده گرفته نمیتونی، چند روز بعد بیا بگیر. یعنی بانک یعنی فرسک 50,000 افغانی نداره که ما بده، سر بانک اصلا اینجا اعتماد نمیشه.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 3 ثور 1403 شمسی برابر است به 19 می 2024 میلادی. یک مقام سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک کنندگان خواسته تا برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان حمایت مالی بیشتر ارائه کنند. در این حال برنامه جهانی غذای این سازمان گفته که به زودی گروه‌های کمکی را به ولایت غور که به شدت از سیلاب‌های اخیر متاثر شده اعزام خواهد کرد. بر اثر سیلاب‌های اخیر علاوه بر سایر ولایات، مردم در غور متحمل خسارات جانی و مالی سنگین شدند. از ولایت فاریاب نیز در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها گزارش داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از وقوع سیلاب های ویرانگر ناشی از باران های شدید روز جمعه در غور که در شماری از ولسوالی های این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به بار آورده، شماری از سازمان ها و کشورها درخواست کمک با سیلاب زدگان در افغانستان را کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تلفات و ویرانی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان را دلخراش خوانده و در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که علاوه بر جستجو و نجات قربانیان، برای بازگرداندن زندگی مردم به حالت عادی به حمایت نیاز است. ریچارد بنت از کمک کنندگان خواسته تا مساعدت های مالی بیشتر را برای حمایت های بشری ارائه کنند و به گفته او به تلاش های بیشتر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز است. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته که 2500 خانواده از اثر سیلاب های اخیر در غور آسیب دیدند. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که تیم های نجات آنها در منطقه حضور دارند و به زودی امداد رسانی را آغاز خواهند کرد. گرچه کشته شدن حداقل 50 تن در غور تایید شده، اما تصور می شود که تعداد واقعی خیلی بیشتر از این باشد. محب الله دانش، یک باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که تمامی ولسوالی ها، تولک، ولسوالی دولینه، ولایت غور همچنان خسارات مالی و جانی زیادی شده و همچنان خود مرکز فریسکو صدها خانه آوار شده، صدها دکان از بین رفته و به شمول خانه خود ما که در غور هست و همچنان زیر سیلاب شده و تمام زندگی و امکانات دستاشه تمام ما و تمام مردم غور زیر سیلاب شده.
به گفته سخنگوی والی طالبان در غور، از روز جمعه به این سو راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مختلف غور و شاهراه هرات غور برای ترافیک مسدود است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اعلامیه گفته که سیلاب‌ها در غور حدود 2000 خانه را به طور کامل و 4000 خانه را به طور قسمی تخریب کرده. 2500 مغازه، صدها جریب زمین زراعتی، پل‌ها و سایر تأسیسات نیز ویران شده است. پس از بارندگی های شدید چند روز گذشته، علاوه بر غور از جاری شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل و برخی مناطق دیگر افغانستان نیز گزارش داده شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز با نشر ویدیویی در شبکه اکس یا توییتر سابق گفته که سیلاب در فاریاب خسارات مالی و تلفات جانی زیاد به مردم وارد کرده است. عصمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در فاریاب گفته که تعداد کشته شدگان در این ولایت به 18 تن رسیده. یکی از باشندگان ولایت فاریاب که از افشای نامش خودداری کرده شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
"دیر تلفات رسیدلی دی.
تلفات زیاد وارد شده است. در ولسوالی های پشتونکوت، المار، خیبر، قیصار و چلگزی ولایت فاریاب محصولات مردم به شدت آسیب دیده است. تلفات انسانی زیاد است و به مواشی نیز تلفات وارد شده است."
دیروز به دلیل جاری شدن سیلاب ها راه های مواصلاتی شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان با 10 ولسوالی اطراف آن بسته شد. پیش از این در اثر سیلاب‌های شدید در بغلان که در 21 ثور رخ داد بیش از 300 تن کشته شدند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در وبسایت خود نوشته که اندریکا راتواتی معاون این اداره دیروز در بغلان روند کمک رسانی با سیلاب زدگان را بررسی کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادغام 8 اداره دولتی با شماری از وزارتخانه ها از سوی حکومت طالبان شماری از کارمندان این اداره ها را نسبت به آینده کاریشان نگران کردند. آنان میگویند در شرایط بد اقتصادی اگر از کار برکنار شوند زندگی برایشان دشوار خواهد شد. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که به اساس فرمان رهبرشان 8 اداره مستقل دولتی با شماری از وزارت‌ها مدغم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان که اداره هایشان به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با شماری از وزارتخانه ها مدغم شدند، نگران هستند که ممکن است کار برکنار شوند. یکی از کارمندان اداره عالی تفتیش حکومت طالبان بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت این اقدام به شمول خودش همه کارمندان این اداره را نگران کرده است.
در این اوضاع بحرانی کشور که همه مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم است، همه کارمندان تا اندازه پریشان هستند، نگران هستند که از امارات اسلامی تقاضا ماییست که کارمندانی که مدغم شده اینا را نگه دارند تا این سبب و مشکلات و بدبختی های زیاد به مردم و به این کارمندان هستند.
یک کارمند اداره ملی دوا و غذا که با وزارت صحت عامه حکومت طالبان مدغم شده است نیز بدون گرفتن نامش نگرانی خود را با رادیو آزادی چنین شریک کرد.
امر تازه امیرالمومنین که در مورد ادغام اداره دولتی مخصوصا اداره دوا و غذا با وزارت صحت عامه باعث تشویش برای ما شده، به خاطر که این باعث میشه که ما از وظیفه خود منفک شویم و بیکار شویم، مخصوصا در این دور و زمانه که شرایط افغانستان خیلی وخیم است و کار پیدا کردن خیلی دشوار است و کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از میان 19 اداره دولتی 8 اداره با شماری از وزارت ها مدغم شدند. مجاهد افزوده است که این کار به خاطر انفلاسیون، افزایش تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف زیاد و مدیریت بهتر از اداره ها صورت گرفته است. با گفته او اداره عالی تفتیش در بست معاونت با ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین، شورای عالی طبی افغانستان در بست ریاست عمومی با وزارت صحت عامه، اداره ملی دوا و غذا در بست معاونت با وزارت صحت عامه، اداره خط آهن در بست معاونت با وزارت فواید عامه، آزمایشات و تشکیلات مرکزی و ولایتی نفت و گاز از اداره نرم استاندارد ملی با معاونت گمرکات و عواید وزارت مالیه، آزمایشات و تشکیلات مرکزی و ولایتی اداره ملی دوا و غذا با معاونت دوا و غذا، اداره آموزش های حرفه‌ای با وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین کمیته ملی المپیک با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مدغم شده است. در خبر خبرگزاری باختر گفته شده است که به اساس فرمان رهبر طالبان کارمندان اداره های مدغم شده به اساس تواناییشان در امان بست ها گماشته می شوند. در این حال شماری از کارمندان پیشین اداره های دولتی که سالهای گذشته به اساس تغییرات از سوی حکومت طالبان در برخی اداره ها منفک شده بودند می گویند با مشکلات زیاد زندگیشان را با پیش می برند. عبدالبصیر یکی از نظامیان در وزارت دفاع که به گفته خودش در حکومت طالبان جبران به تقاعد سوق داده شده بر رادیو آزادی گفت:
ما را جبران تقاعد دادن و از وقتی که تقاعد کردیم تا حالا نه کار کرده میتونم به بیرو حالا خانه کرایه زندگی میکنیم. حد اقلش ما در اونجا باید 6 سال دیگه اگر کار میکردیم 60 ساله میشدیم که در 60 سالگی اگر برای ما تقاعد میداد، ولی در قانون کار 65 ساله است.
جمشید کارمند وزارت فواید امنی شکایت مشابهی دارد.
با روی کار آمدن طالبان و تغییر نظام بنا به دلایل نامعلوم ما از کار بیکار شدیم، ما را از کار منفک کردند و معاش ما با مدت زیادی به پیششان قید بود نمیدادن، به او خاطر مهاجر شدیم. ما فعلا به ایران رو سر میبریم، اینجا مسافر هستیم دیگه، اینجا مشکلات زیادی هم ما دست پنجه نرم میکنیم.
این ادغام اداره ها و نگرانی ها از بیکار شدن برخی کارمندان این اداره ها در حال مطرح می شود که میزان بیکاری و فقر در افغانستان با گونه کمپیشینه افزایش یافته است. اخیراً برنامه جهانی غذا WFP با نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا افزوده که بر این اساس از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مردم در پکتیا و یک منبع حکومت طالبان گفتند که درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در 3 ولسوالی ولایت پکتیا پایان یافته و وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته است. شماری از ساکنین محلی بر رادیو آزادی گفتند بزرگان محلی و مقامات طالبان برای حل موضوع مصروف گفتگو هستند، اما مردم هنوز هم از ترس به خانه‌هایشان برنگشتند. حمید خراسانی، فرمانده قطعه عملیاتی به نام ناصر بدری مربوط به وزارت داخله حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که وضعیت اکنون عادی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 3 روز درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، با گفته برخی باشنده های محل و یک منبع طالبان، درگیری ها متوقف شده است. یک باشنده ولسوالی آریوب زازای که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی گفت از شب گذشته به این سو شلیک کردن ها میان دو طرف متوقف شده و حالا وضعیت عادی است. اما وی میگوید خانواده هایی که از منطقه بیجا شده بودند تا هنوز به خانه هایشان بر نگشتند، به خاطر که به گفته وی نگرانی ها از آغاز دوباره جنگ هنوز هم وجود دارد.
در پکتیا ولایت آریوب زازای ولسوالی که
در ولسوالی آریوب زازای ولایت پکتیا جنگ متوقف شده است، اما خانواده های بیجا شده هنوز به مناطقشان بر نگشتند و هنوز هم ترس وجود دارد، اما جنگ در ولسوالی دندیپتان آرام شده است.
در سوی دیگر خط دیورند آمر بنگش، یک باشنده پاراچنار، هم حرف مشابه را مطرح کرده و گفته است که برای حل موضوع بزرگان قومی دو طرف و مقام های محلی با هم گفتگو می کنند. او به رادیو آزادی گفت
در چند روز گذشته جنگ میان طالبان و سربازان پاکستانی در خالاچی بادر پاراچنار جریان داشت، اما از دیروز به این طرف شلیک ها متوقف شده است. راه هم مسدود است، اما بزرگان دو طرف گفتگو میکنند و انشالله که گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد.
امید خراسانی، یک فرمانده قطعه عملیاتی به نام ناصر بدری مربوط به وزارت داخله حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از جمعه شب به این سو وضعیت عادی بوده است. این درگیری مسلحانه میان حکومت طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورند پس از روز دوشنبه هفته گذشته در ولسوالی آریوب زازای شروع شد که بعداً به ولسوالی های دندپتان و زازی میدان هم گسترش یافت و به گونه وقفه ادامه داشت. برخی باشنده های محل ادعا می کنند که به اثر این درگیری در 3 روز گذشته با شماری از مردم عام هم تلفات وارد شده است و شماری از خبرنگاران در پاکستان هم تایید می کنند که به نظامیان این کشور تلفات وارد شده است، اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان تا حال به گونه رسمی تلفات این درگیری ها را تایید نکردند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی نگفته است، اما دیروز ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش در این باره گفت که پاکستان برای دفاع از خاک و حاکمیت ملی خود در برابر هر گونه تهدیدات دهشت افغانی آماده است.
با
بالوچ در این نشست این را نیز گفت که پاکستان به خاک افغانستان احترام دارد و حکومت و طالبان باید در برابر گروه های دهشت افغانی که از خاک افغانستان امنیت پاکستان را تهدید می کنند اقدام کند. پاکستان پیش از این هم بارها اتهام وارد کرده است که خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر ضد پاکستان استفاده می شود. اما وزارت دفاع طالبان به تاریخ 7 می میلادی در یک اعلامیه این ادعا را رد کرد و مدعی شد که برعکس جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از خاک پاکستان بر علیه افغانستان استفاده می کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از کارمندان بانک ها در افغانستان میگویند در حال حاضر موارد های بسته کردن حساب های بانکی موجود بیشتر از باز کردن حساب های جدید است. اما پیش از آن یک گزارش خارجی، بمباران شدید و درگیری روز گذشته اژدمی نیز در شهر رفع در غزه ادامه داشت. نیروهای دفاعی اسرائیل دیروز گفت که یک قمندان جهاد اسلامی را کشته که گفته می شود مسئول تدارکات شبه نظامیان طرفدار ایران متحد با گروه حماس در رفعه بوده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
با گذشت بیش از 10 روز از آنچه که اردوی اسرائیل آن را عملیات محدود در شهر رفح خوانده، باشندگان محل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که درگیری‌ها و بمباردمان شدید روز شنبه نیز در شهر رفح ادامه داشت. شفاخانه کویت گفته که در نتیجه حمله شبانه اسرائیل بر یک کمپ آوارگان در رفح 2 تن کشته شدند و از تیراندازی و گلوله باران شدید در بخش جنوب شرقی شهر و بمباران مناطق شرقی آن توسط های اسرائیلی خبر داده شده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل دیروز اعلام کردند که یک قمندان جهاد اسلامی را کشتند که گفته می شود مسئول تدارکات شبه نظامیان طرفدار ایران متحد با گروه فلسطینی حماس در شهر رفح بوده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان گفتند که در نتیجه حملات اخیر شماری از مواضع حماس را از بین بردند. بر اساس خبرگزاری رویترز، نیروهای اسرائیلی برخی از مناطق را در شهر رفح تصرف کردند، شهری که در جنوب و در مجاورت سرحد با مصر مملو از آوارگان فلسطینی است. آغاز حمله طولانی مدت ماه جاری برای سرکوب گروه حماس قاهره و واشنگتن را نگران ساخته. اسرائیل که در جنوری سال جاری پایان عملیات بزرگ خود را در نوار غزه اعلام کرده بود، در ماه جاری عملیات نظامی جدید را در بخش‌های از شمال غزه انجام داد. در آن زمان پیش بینی کرده بود که نیروهایش برای جلوگیری از تشکل مجدد گروه حماس که بر غزه حکومت می کند باز خواهند گشت و یکی از این مناطق جبالیه، بزرگترین کمپ از جمله 8 کمپ تاریخی پناهندگان در نوار غزه بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، ساکنان این کمپ گفتند که روز شنبه از ساکر و تانک‌های اسرائیلی به سرک‌های آن وارد شدند و به گفته دکتران در یک حمله 15 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در یک شبانه روز گذشته 70 هدف را در سراسر نوار غزه بمباران کردند و دیروز عملیات قوای زمینی اسرائیل در شهر رفح ادامه داشت. در این حال اسرائیل اعلام کرده که نخستین کمک‌های بشری وارد شهر محاصره شده رفح شده است. محاصره نوار غزه توسط اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته بر جنوب اسرائیل که منجر به کشته شدن 1200 تن و به گروگان گرفتن 250 تن دیگر شد، آغاز شده است. اسرائیل میگوید که هنوز هم حدود 100 گروگان و اجساد حدود 30 تن دیگر همچنان در نوار غزه هستند.
بیشتر از خبر،
شماری از کارمندان بانک ها در افغانستان میگویند در حال حاضر موارد های بسته کردن حساب های بانکی موجود بیشتر از باز کردن حساب های جدید است. شماری از مشتریان بانک های خصوصی هم میگویند که نپرداختن به موقع پولشان از سوی بانک ها اعتماد آنان را نسبت به بانک ها کاهش داده است. شماری از آگاهان امور اقتصادی نیز به این باورند که صدمه دیدن سیستم بانکداری اقتصاد جامعه را متاثر می سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در افغانستان میگویند این روزها مورد های بسته کردن حساب های بانکی از سوی مشتریانشان نسبت به باز کردن حساب های جدید بیشتر است. آنان دلایل متعدد از جمله بیباوری مردم نسبت به سیستم بانکداری را علت این وضعیت میدانند. مشکلات اقتصادی و نبود پول کافی نزد مردم برای ذخیره سازی در بانک ها هم از دلایل دیگری اند که آنان برشمردند. دو تن از کارمندان بانک های افغانستان به شرط افشا نشدن نام هایشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند
مراجعه خاطر افتتاح حساب بسیار به شکل کندش پیش میره و در مقایسه به سالهای قبل از امارت اکثر مردم بی‌باور شدند.
بنابر تجربه‌ای که خودم دارم، بعض وقتی که امارت اسلامی حاکم شده در افغانستان، اوپنینگ اکاونت بسیار کم است و کلوزینگ اکاونت بسیار زیاد شده. اوپنینگ اکاونت دلیلش یکی از دلایل عمده‌اش این است که زمانی که حکومت تغییر کرد، کسایی که مبالغ بسیار زیاد پولشان در بانک‌ها بود، از بانک‌ها نتونستن بگیرن و بانک‌ها توانایی امیره نداشت که برشان پرداخت بکنه بر حالتی که بود.
شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی نیز این گفته های کارمندان بانک ها را تایید می کنند. بسیر باشنده کابل می گوید پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دو حساب بانکی داشته، اما اکنون هر دو حسابش را بسته است. او به رادیو آزادی گفت
وقتی که سقوط شده بود، نه تنهایی که پول ما بلاک شده بود، نه تنهایی که به حساب پول ما را نمی دادن، بلکه همون گاردای هر بانکی ها مسئولیت با ما یک رفتار زشتی هم می کردن، مثل به حساب که گوی اصلا نمی اغمانیه یا همون پول ما جا نداریم. دیگه از اوقات دیگه ما اعتماد نداریم. خودم هم یک دو اکانت داشتم و دو تا بلاک کردم.
احمد باشنده هرات هم که همین اواخر حساب بانکیش را بسته است به رادیو آزادی گفت
مثلا از کابل یا از مزار به پیسی روان میکنه، بنده خدا امروز نیاز دارم میرم که بگیرم، میگه پول حال جمع شده، شما امروز جمع شده گرفته نمیتونی، چند روز بعد بیا بگیر. یعنی بانک یعنی فرض که 50000 افغانی نداره که به ما بده. خب یعنی شما ببین که خود بر شخصی به شخصی بانک نشون میده، سر بانک اصلا اعتماد نمیشه.
بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی بانکداری را اصل مهم در چرخه اقتصاد جامعه عنوان میکند و میگوید چالش های به وجود آمده در سیستم بانکداری بر اقتصاد جامعه صدمه وارد میکند. و برای گفت
وقتی که سیستم بانکداری متضرر شوه یا متوقف شوه یا مشتری نداشته باشه یا خدمات درست ارزانه نکنه، متاسفانه اقتصاد از جامعه و از مملکت فوق العاده خراب میشه. و یکی از صفات بانک و بانکداری خوب امی است که اعتماد و شهرت خوب داشته باشه.
در این باره موفق به گرفتن دیدگاه مسئولان بانک های خصوصی نشدیم. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم به پرسش ها در این باره تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. سیستم بانکداری افغانستان در دو دهه اخیر رشد چشمگیر کرده بود، تا جایی که مردم بیشتر داد و ستد پولی خود را به داخل و خارج از افغانستان از طریق بانک ها انجام می دادند. اما به گفته برخی کارمندان بانک های افغانستان، اکنون مردم بیشتر این داد و ستدهای خود را از طریق صرافی ها انجام می دهند. این وضعیت پس از آن به میان آمد که بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بانک ها در پرداخت پول مشتریانشان محدودیت بس کردند و مردم به خاطر دریافت پول اندک خود از حساب‌های بانکیشان روزها و حتی شب‌ها در صف‌های طولانی پشت دروازه‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی انتظار می‌کشیدند.
پیام‌ها و نظریات شما
تمنا سرابی هستم، خبرنگار افغان در تبعید. سوال من از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این است که چرا صدای زن افغان شنیده نمی شود؟ زنان افغان 3 سال است که در حبس خانگی به سر می برند.
مهناش احمدی هستم، باشنده ولایت پروان می باشم. های پهنتون مکاتب در روی بانوان افغان چی اقباس می شه؟ چون همیش ما منتظری از این را می کشیم که هم روز فردا امارت اسلامی هیچ توجه ندارن.
رخصار استان، باشنده ولایت کابل می باشم. چی وقت دروازه مکتب ها بر روی بانوان افغان باز می شود؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.